أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولات الازالین. امروز انشالله خطبه 168 را میخوانیم و من خطبت له علیه السلام از سخنان حضرت است عند مسیر اصحاب الجمل الى البصره، وقتی که اصحاب جمل سیر میکردن به طرف بصره، وقتی طلحه و زبیر و عایشه با طرفداراش راه افتادن در مسیر بصره، حضرت این سخنان را ایراد کردن. من میخوام بفرمونم اینها الایالن دروغ میگن به خونخواهی عثمان آمدند. اینها نه، دنیا طلبیشون از یک طرف، حسادتی که به من دارن از طرف دیگر، با روش شبهه آمدن به اهدافشون برسند. حکومت علوی به درد اینا نمیخورد. اینا همون دزدی های خودشون و پسرخواه بازی هاشون لازم دارند. اینها بهانه است که به خونخواهی عثمان آمدند. ان الله بعث رسولنا هادیا به کتاب ناطق و امر قائم. خداوند پیغمبر را مبعوث کرده هادیان، در حالی که هدایتگر است، توسط کتابی که گویاست و امر قائم. مطالبی که در کتاب است، این فقط در نوشته است. اگر بتونه تحقق خارجی پیدا کند، اون یک چیز دیگری است. حضرت رسول آمده، خودش هدایت یافته است و هدایتگر است. قرآن با خودش است، قرآن گویا و میتونه محقق کند آنچه در قرآن است. اگر بحث حکومت دینی است، میتونه محققش کند. اگر بحث زندگی سعادتمندان است، میتونه محقق کند. امر قائم، قائم به نوشته و لفظ نمیگن قائم، وقتی تحقق خارجی دارد. پس بنابراین یک شخص هدایت یافته، هدایتگر، دارای کتاب آسمانی و روش های ماندگار تا قیامت. و امر قائم به معنی که پابرجاست و هست تا به قیامت. خداوند چون رسول را فرستاده، لا یهلک عنه الا هالک، خب هلاک نمی شود الا هالک، مگر کسی که واقعا خیلی هلاک باشد، مگر خودش خیلی به هم ریخته باشد. اگر هیچ حیاتی در وجودش نیست، اگر وضعش کاملا خراب است، بعد این شخص حالا هلاک می شود. بله، حضرت رسول هدایتگر، کتاب دارد، مبنا دارد، روش دارد، خب چرا به شبهه بیفتیم؟ وقتی قرآن میفرماید و قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، ای زنان پیغمبر در خانه بنشینید، بیرون راه نیفتید، خود نمایی نکنید مثل یک برج که در جاهلیت اولیه این کار میشد. خب از این صریح‌تر میخواییم که بعد عایشه رو سوار بر شطور بکنن بیارنش اون هم تو میدونه جنگ؟ بعد دیگه ما نمیدونستیم به اسم اسلام بگن، به اسم قرآن بگن؟ لا یهلک عنه الا هالک، هلاک نمیشود مگر هالک، کسی که واقعا به هم ریخته است، هیچ حیاتی درش نیست، ولی این هلاک میشه. از همین کتاب و قرآن هست، ولی بازم هلاک میشه. و ان المبتدعات المشبهات و ان المبتدعات المشتبهات، دو جور خونده شده است. هن المهلکات الا ما حفظ الله منها. تأکیدن میگم بدانید، بدعت هایی که شبهه ایجاد میکند یا بدعت هایی که مشابه حق است، مشتبه است، هن المهلکات، اینها هستند هلاک آور. بین مبتدا و خبر، مبتدا دید خودش اسم نست در اسم مبتدا بوده، بین مبتدا و خبر هنه فاصله شده است، انحصار را می فهماند. تنها چیزی که اینجا موجب هلاکت می شود اینه که بدعت آوردن به اسم دین و شبیه دین، ولی کو دین نبود. با علی در افتادن دین است، زن پیغمبر سوار بر شتر شدن و به جنگ بیاید این دین است؟ و کجای قرآن می سازد بدعت و شبهه که میاد مهلکات هستن، اینا هلاکتگرن. الا ما حفظ الله منها، مگر اون موردی رو که خدا حفاظت کند از این مشتبهات و از این مهلکات. مواردی هست، شبهه هست، فتنه هست، ولی افرادی هم حفاظت شدند، جز استثناها هستند، هلاک نمیشند. اینا کیا هستن؟ فتنه هم که باشد، شبهه هم باشد، اینا اهل نجاتند، اینا اولیاء الهی هستند. در خطبه 38 اینجور آمده است: اینما سمیت شبهه شبهتا لانها تشبه الحق، شبهه را شبهه میگویند چون مشابه و شبیه حق میشود. فاما اولیاء الله فضیاءهم فی الیقین، اولیاء الهی در این شبهه ها نوری دارند که یقین باشد، اونا طبق یقین میرن جلو. دلیلهم سمت الهدا، پس اولیاء الهی رو در یابیم که در این فتنه ها بیچاره نشیم. و در خطبه 50 دارد که لو ان الحق خلص من لبس الباطل، اگر حق خالص می بود و مخلوط به شبهه باطل نبود، انقطع عنه السن المعاندین، دشمن ها زبانشون بسته بود. ولکن یؤخذ من هذا ذخت من هذا ذخت فیمزجان، اما یک کمی حق یک کمی باطل می گیرن مخلوط می کنن. فهنالک یستول شیطان و علی اولیای، اینجا شیطان مسلط میشه، البته با اولیا خودش. اگر انسان از اولیا الهی باشد، شیطان بر او مسلط نباشد، میتوند بفهمد این شبه ها را. پس بدعت های شبه آورد مهلکند، الا ما حفظ الله، مگر اون موارد رو که خدا حفظ کند از این مهلکات، که اون موارد حفظ هم این است که طرف به اولیاء الهی تمسک کند، هرچی اونا میگن گوش کند، یا خودش جز اولیاء الهی باشد. و این نفی سلطان الله اسمت الامر کن، اینجا هم توضیح همین مسئله، در سلطه الهی اسمت امر شماست. اگر شما خدا رو بر خود مسلط بدانید، برای دیگران سلطه قائل نباشید و سلطان حسابشون نکنید، این اسمت الامر کن میشود، این امور شما محفوظ میماند. که اینجا میگه اشاره به همین دارد، اگر سلطه سلطه الهی باشد در شما و شما جز اولیاء الهی باشید، خب دیگه شیطان نمیتونه مسلطه به شما باشه. و این نفی سلطان الله اسمت الامر کن، در سلطه الهی اسمت امر شماست. خب این به عبارتی دیگر در حکومت علوی است، اگر شما اطاعت از علی بکنید که از اولیاء الهی است، اول ولی است، خب نجات پیدا میکنید. این نفی سلطان الله، اگر در یک کلمه ما بخوایم بگیم حکومت علوی چه حکومتی است، باید بگیم حکومتی که در سلطنت الهی است. قانون اسلام سلطه دارد، این پارتی بازی ها و دنبال پول رفتن ها و پست رفتن ها و رئیس و اسا اینها نیستن که حرف اول رو میزنن. در سلطان الهی است اسمت و امر کن. پس چند نکته از همین سخن به دست می آید. اولا خدا رو بر خود مسلط بدانید، شیطان بر شما مسلط نشود تا امور شما محفوظ بماند. و بعد چون نتیجه می گیرد، پس مطیع ولی خود ولی الله باشید. پس معلوم میشه حکومت علوی حکومتی است که در یک کلمه حکومت سلطنت خداست. خدا مسلط است، همه انسان ها برابرند، انسان ها برای مسلط نمیشن. و در این سلطه الهی اسمتون لامرکم است، اگر میخواید امور زندگی تو بمونه، دست اندازی درش نشه، حکومت علوی. و الا در اقتصاد شما دست اندازی میشه، در سفره شما دست اندازی میشه، در فرهنگ شما دست اندازی میشه. اینجوریست که شما امنیتی داشته باشید. تأکیدن میگوین در سلطه الهی اسمت امر شما، فاتو تاعتکم غیر ملومه و ما مستک ولا مستکره، پس اطاعت خود را بدهید به خود به سلطه الهی غیر ملومه. بعضی ها یک مسیر را که انتخاب میکنن به خاطر جذب است، به خاطر اینه که ملامتشون میکنن، چون زمانه زمانی ریش گذاشتن است، مثلا الا ملامت میشود میخواد ریش بگذارد. این طور چیزی نمیتوند انسان را حفاظت کند. اطاعت از علی اگر بکنیم، نه به خاطر این که ملامت همون نکنند و نه اجباری، نه واقعا با انتخاب، با رغبت، وقتی که ما مسلط میشیم بر این فتنه ها، بر شیطان مسلط میشیم، نه که فتنه ها بیاد هر کار میخواد بکنند. فاتوه طاعتکم، شما اطاعت خود رو بدهید به سلطان الهی غیر ملومه، در حالی که از روی ملامت نباشد، ولا مستکره بها، از روی کراهت نباشد، اختیاری و روی فکر باشد. اما یک احساس و یک ملامت و یک جب و اینا همش سرد میشه، بعدن دوا ندارد. والله لتفعلن او لا ینقلن الله عنکم سلطان الاسلام، به خدا قسم، بیا این کار رو بکنید یا کاملا مطیع علی بشوید و خیلی شفاف و خدایی وارد میدون بشید، یا این که خدا منتقل میکند از شما سلطان اسلام را، سلطه اسلام از شما منتقل میشه میره دیگه نیست، یعنی سلطه غیر اسلام به شما میآید. ثم لا ينقله اليكم ابدا، سپس سلطه اسلام به شما منتقل نمیشود هیچگاه، صلاحیت چه ندارید. در موارد مختلفی از نهج البلاغه آمده است که خودتون تغییر باید ایجاد بکنید تا وضعیتی پیش بیاد، و الا اگر بشکند استخوانی به این راحتی ها ترمیم نمی شود. اگر برود حکومت علوی به این راحتی ها حکومت عدل بر نمی گردد. به خدا قسم یا انجام بدید، مطیع باشید، اختیارن رغبتن مطیع علی باشید، یا خداوند از شما منتقل میکند سلطه اسلام را و سپس منتقل نمیکند به شما هیچگاه. تا اینجا اگر باشد معنیش اینه که تا قیامت دیگه حکومت علوی نخواهد بود. اگه تا اینجا فقط نگاه کن، ثم لا ينقله اليكم ابدا، هیچ وقت اصلا این سلطه اسلام به شما منتقل نمیشود، هیچ حاکمیت اسلامی دیگه تحقق پیدا نمی کند اگه تو اینجا معنوش کن. اما دارد حتی یعرز الامر الی غیره کن، تا این که این امر خلافت به غیر شما جمع بشه، به جمع بشه به جای دیگر. پس بنابراین اینطور نیست که حکومت علوی ادامه داشته باشد، این حکومت منتقل میشه جای دیگر، غیر علوی دیکتاتورا میان، تا زمانها بگذرد در خود تغییر ایجاد کنید و به قول حضرت علی اسلام در جای دیگر حتی خلو لگل عجل، شایستگی اون زمان آزادی را پیدا کنید. بعضی ها فکر کردن که این معنیش چجوری میشه بر نمیگردد، آمدن گفتن برگشت که حکومت رفت طرف بنی امیه چون علی رو یاری نکردن، ولی دوباره که برگشت بنی العباس، خب جواب اینه که بنی العباس مگر حکومتشون حکومت عدل بود؟ مگر بود اسلام بود؟ بر نمی گردد تا مدت ها که دست دیگران باشند، بعد بفهمن حضرت علی علیه السلام که بوده است. انها اولئک تمادوا علی سختت امارتی، این افراد طرح زبر عایشه تمال او وحدت کردند، متحد شدند، یعنی اینا با هم دعوایی هن ها، کلن کفر هم کنار نمیان، ولی نقطه مشترک داشتن، اونی که علی نباشد. این افراد طرح زبر عایشه که همشون با هم ناسازگارن، وحدت به این کردن علا سختت امارتی، که نخواسته باشن از روی خشم حکومت من را، نخواستن یک وقت از روی قهر است، اینو از روی خشم بیان دو انتقام بگیرن و خشم کنن. و سعصبر و من باز هم صبر میکنم. تا حالا صبر کردیم؟ مگر 25 سال حکومت قاسبانی ابوبکر عمر عثمان نبود؟ ما صبر کردیم، باز هم صبر میکنیم. مالم اخف علا جماعت کن، همون حرفی که اونجا گفتیم برای ابوبکر عمر عثمان، تا وقتی که ضرر به مردم نباشد، بیشالا نکنن مردم را، تا نترسن بر جماعت شما مسلمان ها. اما اگه ببینم بر جماعت شما ترسی بود، میان وارد میدون میشن. اینا واقعا جنگ بین مسلمان ها ایجاد کردن. طلب از زبیر رضا حضرت میاد تو بیگن بیدید کشتار را میدازید، شما مردم رو کشتار میدید. اینهم این تممو علا فیالت ها در رای این قطع ندام المسلمین. این آقایان طلح زبیر آیشه اگر بتونن تمام کنن کار رو، الا فیالت ها در رأی، با همین رأی ضعیف و خطاشون، اینا رأی خطاست، رأی دزدی و چاپیدن، اینا رأی ضعیف است. خب حالا اگر بتونن کار رو کامل بکنن با همین رأی ضعیفشون، این قطع نظام المسلمی، نظام مسلمان ها قطع میشه، مسلمان ها همه به جان هم میفتن، همه پراکنده میشن. پس ما نمیگذاریم اینا بیان مسلط بشن، چون گفتیم اگر به جماعت شما ما بترسیم وارد میدون میشیم، بخوان نظام مسلمی رو به هم بزنن ما وارد میدون میشیم. و انما طلبوا هذه دنیا حسدن، و فقط طالب این دنیا شدن از روی حسادت، اولا به خاطر خدا نیست، اینا دنیاست براشون، ما میخوان شاه باشند، طالب این دنیا شدند، نبی که به خونخواهی عثمان، نه به خاطر آخرت است و نه به خاطر خونخواهی عثمان، طالب دنیا هستن از روی حسادت. بکیل من افا الله علی حسادت به علی، به کسی که خدا برگردانده حکومت را برو. اینجا خیلی عبارت جالبی حضرت به کار میبرده، وقتی از اینجای سایه رفته دوباره میاد میشه فی، برگردانده پیغمبر بود این حکومت خدایی، بعد دیگه رفت ابوبکر و عمر عثمان، اینا غاصب بودند، دیگه حکومت اسلامی نبود، بعد برگردون خدا باز. اینجا نشانه سخنیست بعد غاصبیت ابوبکر و عمر عثمان. انما طلبوا هذه دنیا حسدن، طالب این دنیا شدن، به خاطر آخرت نیامدن به جنگ علی، به خاطر خونخواهی عثمان هم نبوده، خودشون در قتل عثمان دست داشتن، به خاطر حسادت بوده به علی که عفا الله علیه، خدا برگردند به حکومت رو. یعنی 25 سالی این حکومت اسلامی رفته بود، حالا خدا برگردند. از این سریعترش تو خطبه سوم شیخ شقیه، از خطبه ششم، از خطبه 26 مسائل جایی دیگه که قبول ندارد حکومت ابوبکر و عمر تو نامه هاش. وقتی معاویه می نویسد که علی تو را بردند به زور آنگونه که به پینی شتر تناب می بندند می کشونند، بعد حضرت میگه لقد اردت ان تذم منی فمدحتنی، تو خواستی بد به من بگی، خوب گفتی، خیلی عالی بود، پس من نمیخواستم، قبول نمی کردم. فارادوا رد الامور علی ادبارها، طلحه و زبیر و عایشه میخواهن امور رو برگردانن به گذشتهش، حکومت اسلامی نمیخوان، حکومت عثمانی میخواهند، میخوان برگردانن به گذشته. اصلا اینها رو چه سنخیت با حکومت علوی، حکومت علوی میخوان چیکار کنند؟ این اگه میخوان هم رسیدن به بصره، حرسشون قارت کردن به تومار را، از ترس هم دیگه سه قفل زدن به بیت المال که دوباره خواستیم غارت کنیم با اطلاع همه باشد. اینا علی رو میخوان چیکار کنن؟ در خطبه سه دارد شعر اعشی را میخواند، شتان ما یومی علی کورها و یوم هیان اخی جابر. من در توضیحش بگیم، هیان برادر جابر، ایشون یک برای خودش رئیسی بود در منطقه یمامه، از ایران پادشاهان براش هدایا میفرستادن، راحت اونجا مصرف میکرد، هر کاری میخواست میگن. این آقای عشی میگه که ما هم کارمونی بود از این بیابونها به چه سختی سوار بر شتر آب مثلا میآوردیم بره مردم. میگه فرق زیادیست بین روزگار من که سوار بر شتر بره مردم تشنه از کبیر میخوام آب بیارم، در کبیر میرم دنبال آب، دور فاصله میگیرم آب بیارم بره قحطی زده، و بین اون روز حیان که نشسته اونجا یه هدایای سلاطین رو مصرف میکند. بعد حیان مؤاخذش کرد، چی شعر بود چی گفتی؟ شما خوب گفتیم. گفت نه، گفتی یوم حیان اخی جابر، حیان برادر جابر است. اون برادر ما آدم درست حسابی نبوده، من رو به اون نسبت میدی؟ ما رو کوچک حساب کردی؟ بیدم گفت ببخشید، ما این ضعف شعری ما بود، میخواستیم قافیه ها رو درست کنیم چون این گفتیم. حضرت میفرماید داستان من اینه، من به فکر مردمم، از راه های دوردست براشون آب بیارن که اینها در اولیاتشون موندن، این آقایان به فکر چاپیدن و رفاه هستن. خب طلحه و زبیر اونا هم میخوان بچاپن، اونا هیچ سازگاری ندارن با حکومت علوی. حضرت رسول فرمود که علی جان خدا بهت یه هدیه داده، یا علی ان الله تبارک و تعالی و هبلک. اون هدیه چیه؟ حب المساکین و المستضعفین فی الارض. دو گروه را دوست داریم، یکی مساکین یکی مستضعفین. از عطف و دلیل و تغایر، مستضعف و مسکین به هم عطف شد، وقتی عطف میشن دو معنا دارن. مسکین کسی است که در خانه مونده، نمیتونه بچهش رو دکتر ببره، پول نداره، وام بگیرد کسی بهش وام نمیده، وام بده ضامن نداره، این نمیشه مسکین در خانه نشسته. مستضعف انسانی است که میخواهند او را ضعیف کنند، باب استفعاله، نگفته ضعیف، میگه مستضعف، حق گوست، حق خواهی میخوان تضعیفش کنند. حضرت رسول میفرماید که علی جان دو گروه را تو خیلی دوست داری، یکی مساکین یکی مستضعفین. تو بیای اونجا اول به کمک این مستضعفین میرسی، به این مساکین میرسی و از مستضعفین هم کمک میگیری، چی اینا ثابت کردن که حق خواه هستند. فرضیت به ام اخوان آورد و به که اماما، شما راضی هستی اونا برادرانت باشن، اونا راضی هستن تو امامشون باشی، فتو بالک، خوشا به حال تو که اینجور یارها داری، ولی من احبک، خوشا به حال این یارهات که تو را دارند. خب آیا طلحه و زبیر میخوان حق مساکین رو بدن؟ آیا میخوان حق خواها رو سر کار بیارن؟ خب معلوم حکومت علوی نمیخواد. یا در نامه 53 دارد که یه وقتی رو باز بگذار که پایان نداشته باشد، همه رو بگو بیاد، هر کی شکایتی دارد مشکلی داره بگو بیاد، طرفدارات، پاسدارات، لباس شخصیات، پلیسات، همه رو بذار بیرون، بذارید با صراحت حرفشونه بزنن. چون از پیغمبر خدا مکرر شنیدم لن تقدس امتون لا یؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متعته. در جامعه ای که با صراحت حق یک ضعیف گرفته نشود، بدون لکنت زبان گرفته نشود، اون جامعه پرشت و ناپاک است. یعنی واقعا طلحه و زبیر میخوان چنون فضای ایجاد بکنن؟ نه، دیکتاتوری دارن میرن، شبهه دارن میرن، دنبال پسر خالبازی هاشون هستن. و ارادو رد در امور علا اجبار ها، اینها خواستن برگردونن کارها رو به گذشته، روش خودشون. ولکم علینا العمل و کتاب الله. اما مردم شما حق به ما دارید، ما که خلیفه شدیم، ما میگیم خلیفه، ما ادعای خاصی نداریم، ما میگیم همون کاری که پیغمبر کرده میکنیم، پس شما حق به ما دارید که چیکار کنیم؟ عمل به کتاب الله، ما عمل به قرآن بکنیم، کارهای ما با هیچ آیه قرآن منافاتی نداشته باشد، برگردید تمام قرآن رو تفسیر بزنید، نگاه کنید، یک اشکال نتونید اشکال قرآنی به ما بگیرید. سیرت رسول الله، ما وظیفه‌مون به سیره رسول خدا عمل کنیم، بیارید سیره نبوی رو بیارید جلو، ببینید مطابق اون عمل میکنیم یا نه. ولی قیام به حقه و نشر سنته، و بعد این حق و رسول رو باید قائمش کنیم، حقوقی دارن به ما، اینا رو باید تحقق بدیم، یک جامعه اسلامی درست بکنیم. و سنت رسول را بالا ببریم. این حق شماست بر ما و ما ادعای دیگه هم نداریم. ما میگیم ما خلیفه رسول هستیم، هم کار سیره حضرت رسول رو باید داشته باشیم. خلاصه این که اینا اصحاب جمر یه اسم اسلام وارد میدون شدن، ولی دنیا خوابی و حسادت پشتش بود و یک منطق قرآنی هم که نداشت، بلکه ضد آیات قرآنی بود. اینا هدفشون نه اسلام است و نه هدفشون خونخواهی از عثمان، خونخواهی عثمان، بلکه میخوان برگرده زمان به گذشته، حکومت علوی نباشد، بتونن تبعیض ها و تحویل ها و پزخواهی ها و مالخواهی هاشون به اهدافشون برسند. و السلام علیکم و رحمت الله. خب همه دعا لیمان